نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که بیدارید از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا و صدای ما رو میشنوید در نخستین ثانیه‌های شروع نهم تیر ماه در یک نیمه شب گرم تابستانی. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما هم تو این برنامه زنده با چند خبر و گزارش و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنوید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با مینا بهار است.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی از ارتش عراق حملات خود را برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش از تکرید از سر گرفته است. ارتش عراق روز شنبه از پس گرفتن این شهر خبر داده بود، اما داعش این خبر را تکذیب کرده بود. ارتش عراق ساعتی بعد گفت که نیروهای دولتی از تکرید عقب نشینی کردند. در همین حال شبه نظامیان داعش میگویند در نوار مرزی عراق و سوریه خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر بغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. دولت عراق روز یکشنبه همچنین اعلام کرد که 5 هواپیمای جنگنده سوخوی دست دوم از روسیه دریافت کرده است و قصد دارد تا چند روز دیگر از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده کند. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سابق اعلام کرده است که در اولین جلسه پارلمان این کشور در روز سه‌شنبه شرکت نخواهد کرد. بنابر گزارش‌ها نمایندگان کرد، شیعه و سنی در مجلس عراق می‌کوشند تا پیش از سه‌شنبه بر سر معرفی اعضای کابینه جدید به توافق برسند، اما سخنگوی ائتلاف ملی در کنفرانس خبری در بغداد گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهند کرد تا به گفته او از عواقب آن جلسه در امان بمانند. او افزود که قدرت‌های سیاسی باید نقشه راهی ارائه دهند تا از وخامت وضعیت امنیتی و تعمیق شکاف در کشور جلوگیری شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پی رویدادهای اخیر این کشور زیر فشار قرار گرفته است تا کابینه جدید را تا روز سه‌شنبه تشکیل دهد. آقای مالکی چند روز پیش تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد. تیم ملی والیبال ایران با دومین پیروزی بر تیم لهستان توانست به مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال در ایتالیا راه یابد. تیم والیبال ایران با نتیجه 3-0 در سالن ورزش 12,000 نفری آزادی تهران لهستان را شکست داد. در این گروه ایران، ایتالیا، لهستان و برزیل بازی می‌کردند. به رغم اعتراض‌ها به ممنوعیت ورود تماشاگران زن به سالن و تذکرهای فدراسیون بین‌المللی والیبال به مسئولان ورزشی ایران، به گزارش خبرگزاری‌های ایران به تنها حدود 50 زن که تماشاگران لهستانی را هم شامل می‌شد اجازه ورود به سالن داده شده بود. ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک از روز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود و اگر تا 29 تیر 20 ژوئیه مطابق توافق هسته‌ای ژنو توافق نهایی حاصل نشود، مذاکرات می تواند چند روز بیشتر ادامه یابد. طرفین مذاکرات را تاکنون مثبت اما دشوار توصیف کردند و گفتند که هنوز اختلافات اساسی باقی است. هیئت‌های مذاکره کننده همچنین موافقت کردند تا توافق نهایی را برنامه اقدام جامعه مشترک بنامند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در تماس تلفنی چهار جانبه درباره اوضاع شرق اوکراین گفتگو کردند. به گفته کاخ ریاست جمهوری فرانسه در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت بهبود وضعیت امنیتی در شرق اوکراین، تمدید آتش بس و تهیه طرح صلح تاکید شد. رئیس جمهوری اوکراین که تا روز سه‌شنبه اعلام آتش بس کرده گفته است که روز دوشنبه هم با همین رهبران بار دیگر تلفنی گفتگو خواهد کرد. همزمان ارتش اوکراین از کشته شدن 5 سرباز این کشور در درگیری‌های روز یکشنبه در شرق اوکراین خبر داد.
متشکرم مینا بهرام از خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا پاسخ رهبر جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید در مورد موضوع محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی. او گفته به آنها لطف کرده ایم.
محاکمه یک فضای ایجاد خواهد کرد که متهمین حرف خودشونی بزنن. خیلی حرفا قابل اثبات میشه با توجه به سخنان اخیر فرمانده سپاه که میگفت خط قرمز ما روی کار اومدن اصلاح طلبان در سال 88 بوده.
آخرین تحولات عراق، خرید جنگنده های سوخو از روسیه و گمانه‌زنی های مقام های ایرانی درباره حمایت ها از داعش.
آمریکا به هیچ وجه مایل به برگشت به عراق نیست. به نوری المالکی گفته در صورتی پشتیبانی هوایی به شما خواهم داد که شما یک دولت فراگیر تشکیل بدید.
شکستگی زیرپل‌های تاریخی اصفهان به خاطر تداوم خشکی زاینده رود و نشست زمین.
در مناطق تاریخی کم کردن حجم ترافیک یا ارتقاء کیفیت سوخت، یعنی مدیریت شهری در اینجا باید دست به دست حفاظت از آثار تاریخی بده.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا صدای دیگر رو میشنوید. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی جنگی شدید در عراق بین شورشیان داعش و نیروهای دولتی، نظامی‌های ایرانی در حال گمانه‌زنی درباره حامیان احتمالی داعش و دلیل سربرآوردن شورشیان داعش هستند. از فریدون زرنگار بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره حملات شورشیان داعش به عراق میگوید حضور شورشیان داعش در عراق را باید مبتنی بر برنامه جامعه دانست که توسط قدرت‌های مطرح جهانی و وابستگان به آنها طراحی شده است که در رأس این قدرت‌ها آمریکا قرار دارد. به باور آقای جزایری مسئله به گفته او تروریسم با هیئت حاکمه آمریکا ارتباط مستقیمی دارد و در چارچوب سیاست‌ها و منویات دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت اسرائیل است. مسعود جزایری با اشاره به اوضاع در سوریه میگوید بارها ایفای این نقش مشاهده شده است و امروز عراق است که دستخوش این اتفاقات ناگوار شده است. به ادعای معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سیاست کلان آمریکایی‌ها ایجاد خاورمیانه جدید و حمله داعش به عراق هم در همین چهارچوب است. مجریان این جنگ‌های منطقه‌ای به باور معاون رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برخی عوامل منطقه‌ای آمریکا مانند عربستان سعودی هستند که نقش‌آفرینی‌شان به شکل‌ها و تاکتیک‌های گوناگون صورت می‌گیرد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی مقیم بریتانیا، درباره تحلیل نظامیان جمهوری اسلامی از پیدایش و ظهور گروه داعش و حمله به عراق به رادیو فردا میگوید
به باور من تحلیلی رو که سردار جزایری و تنگسیری از وجود داعش دارن میکنن، این مبنی بر تئوری توته. داعش یکی از گروه‌هایی است که آمریکا میخواد که هیچ گونه پیشرفتی در عراق نداشته باشه و همینطور در سوریه. یکی از نکاتی رو که اخیراً رئیس جمهوری آمریکا گفت، تقاضای بودجه کرد برای کمک به گروه‌های مخالف بشار اسد، داعش جز این گروه‌ها نیست. میخواد به گروه‌های کمک بکنه که صلاحیت اینا تایید شده باشه و تندرو نباشن. در ضمن باید بگیم که گروه داعش از نظر عربستان سعودی جز گروه‌های تروریستی است. بنابراین این تئوری که این گروه زائیده سیاست آمریکاست به باور من صحت نداره.
معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره پیشنهاد آمریکا به ایران برای همکاری در مقابله با داعش، پیشنهاد آمریکا را خیلی مبهم خوانده و گفته است علت ابهام این است که اصول سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد عراق کاملا مشخص است: مقابله و مبارزه با تروریسم و عدم دخالت بیگانه در کشور عراق. در حالی که به گفته آقای جزایری، آمریکایی‌ها به دنبال بازگشت مجدد به صحنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای عراق هستند. حسین آریان این تحلیل را هم نادرست ارزیابی می‌کند و می‌گوید آمریکا هیچ رغبتی برای حضور نظامی مجدد در عراق ندارد.
آمریکا به هیچ وجه مایل به برگشت به عراق نیست. به همین جهت که در جواب درخواست نوری المالکی که از آمریکا تقاضای حمایت هوایی کرده، حتی این را هم مشروط کرده و به نوری المالکی گفته در صورتی پشتیبانی هوایی به شما خواهم داد که شما یک دولت فراگیر تشکیل بدید. و کسانی رو که آمریکا داره میفرسته به عراق، اینها اسلحه به دست نخواهند گرفت و نخواهند جنگید و اینها صرفاً به عنوان مشاور و راهنما خواهند بود.
به گزارش سپاه نیوز، علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه هم روز پنجشنبه در بوشهر گفت گروه داعش مورد حمایت اسرائیل است و هدفش ایجاد اختلاف میان مسلمانان است.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید. در ادامه باز هم بشنویم در مورد همین موضوع که البته تأثیراتی بر ایران داشته. در بین آتش جنگ داخلی عراق، ایران به فکر امنیت زائرانش هست که گروه گروه از مرزهای زمینی و هوایی راهی شهرهای زیارتی شیعیان در عراق میشن. سازمان حج و زیارت که متولی سفرهای زیارتی به خارج از کشور هست، تغییراتی رو در برنامه سفرهای زائران به عراق در نظر گرفته. از نوشین سید حسینی بشنویم.
درگیری‌های داخلی عراق و بروز بحران امنیتی در این کشور حالا برنامه‌های سفر توریست‌های زیارتی ایران را تحت تأثیر قرار داده. یک شهر از بسته سفری حذف شده، ضمن اینکه کاروان‌های زمینی از ایران به مقصد شهرهای مقدس شیعیان در عراق هم دست کم در برنامه سفرهای زیارتی دو ماه آینده حذف شده است. رئیس سازمان حج و زیارت سعید اوحدی روز یکشنبه شرایط امنیتی در عراق را دلیل حذف سفرهای زمینی به عراق خوانده و گفته تا زمانی که امنیت اعزام‌های زمینی به صورت 100% تضمین نشود، اعزام‌های زمینی انجام نمی‌شود. بر اساس آنجا که در سایت سازمان حج و زیارت نوشته شده، سفر کاروان‌های زیارتی ایران از 3 مرز زمینی مهران، چذابه و شلمچه انجام می‌شده که حالا قرار است در ماه‌های مرداد و شهریور دیگر هیچ کاروان زیارتی متعلق به سازمان حج و زیارت از این مرزهای زمینی وارد عراق نشوند. حدود 2 هفته قبل هم 2 تغییر دیگر در برنامه سفر به عتبات عالیات داده شد. یکی سفر به کاظمین از بسته سفرهای زیارتی سازمان حج و زیارت حذف شد که دلیلش را سعید اوحدی رئیس آن سازمان مجاورت کاظمین و بغداد عنوان کرده و گفته بود به منظور تأمین بیشتر امنیت زائران تا اطلاع ثانوی زیارت کاظمین از بسته سفر زائران حذف می شود. دومین تغییر هم مربوط به حذف بغداد به عنوان یکی از 2 فرودگاه پروازهای زیارتی ایران بود. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، این تصمیم در کمیته اضطراری سازمان حج گرفته شد و کلیه پروازهای رفت و برگشت زائران ایرانی عتبات به فرودگاه نجف انتقال داده شد. 4 شهر نجف، کربلا، کاظمین و سامرا در عراق محل دفن 5 امام شیعیان هستند. اوایل تیر ماه هم اخباری مبنی بر گرفتار شدن شماری از زائران ایرانی در سامرا در محاصره گروه داعش منتشر شد که بعدتر به گفته مسئولان سازمان حج و زیارت این افراد توانستند از مهلک جان سالم به در ببرند. دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش از حدود 1 ماه پیش شروع به پیشروی در مناطقی از شمال و شمال غرب عراق کرده است و همچنان با نیروهای دولتی عراق درگیر هستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 12 دقیقه به امداد دوشنبه 9 تیر ماه در تهران هست. برمیگردیم به ایران و بشنویم از موضوعی که در ایران حدود 3 سال و 4 ماه ادامه داره. 3 سال و 4 ماه از حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 میگذره و قانونی و روا بودن این عمل همچنان محل اختلاف نظر و مناقشه در بین جناح‌های حکومتی در جمهوری اسلامی ایران هست. در تازه ترین تبادل نظری که در این زمینه منتشر شده، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رو لطف خود به آنها توصیف کرده. از مهداد میردامادی بشنویم.
از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. این بخشی از سخنان علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی است که در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بیان شد. این دیدار 3 هفته پیش از این در قالب یکی از ملاقات‌های عمومی رهبری با حضور فراکسیون شاهد مجلس صورت گرفت و مسئله حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جمله محورهای سخنان علی مطهری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای مطهری در ادامه از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد که به قوه قضاییه دستور دهد تا این موضوع را تمام کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین به نقل از علی مطهری، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفته که پیش از این درباره آنچه بصیرت خوانده سخن گفته و تاکید می‌کند که جرم اینها خیلی بزرگ است. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، تعریفی که آیت الله خامنه‌ای از بصیرت به دست می‌دهد را با سنجش قانونی وضعیت حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی در تعارض دیده و نتیجه آن را پدید آمدن یک بن‌بست در این زمینه می‌داند.
به نظر من بصیرت نیست قابل تفسیریه، ولی قانون مشخصه. اگه اینا مجرمن متهمن باید محاکمه بشن. واقعیت اینه که تصمیمی که آقای خامنه‌ای گرفته حتی در درون نظام جمهوری اسلامی هم چندان طرفدار نداره، در درون مقامات حکومتی هم طرفدار نداره، چه برسه به درون جامعه مدنی. به این خاطر این یک نوع بن‌بسته، یعنی محاکمه به نظر من یک فضای ایجاد خواهد کرد که متهمین حرف خودشونی بزنن، و اگه حرف خودشونی بزنن خیلی حرفا قابل اثبات میشه. با توجه به سخنان اخیر فرمانده سپاه که میگفت خط قرمز ما روی کار اومدن استاد طالبان در سال 88 بوده، این در حقیقت دیگه اصلا عدم قبول هر نوع انتخابات نیمه آزاد در درون حکومت. اگر مفهوم بصیرت این باشه که این با مصالح ملی هم خود به خود در تعارض قرار میگیره.
علی مطهری در این دیدار در این حال پیشنهاد میکند که اگر لازم است آقایان موسوی و کروبی محاکمه شوند، محاکمشان باید همراه با دیگر طرفهای ماجرا باشد تا بدین ترتیب به قضیه خاتمه داده شود. آیت الله خامنه ای اما با بیان اینکه ما اکنون به اینها لطف کرده ایم، تأکید میکند که اگر محاکمه ای باشد حکم آنها خیلی سنگین خواهد بود. این سخنان در حالی منتشر می شود که آقای مطهری در سخنرانی که پنجشنبه گذشته در نجف آباد اصفهان ایراد کرد گفته بود این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه عده‌ای را در حبس بگذاریم و بعد بگوییم به شما لطف کرده ایم.
گزارش مهتاد میردامادی رو شنیدید از رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید، جزئیات بیشتر رو در مورد پاسخ آیت الله خامنه ای در مورد همین زمینه میتونید پیدا کنید. radiofarda.com.
خواستم در مورد آقایان موسوی و کروبی صحبت کنم. اگر غیر از این بود که این دوتا تو حبس داشتن، باید به عقل جریان شک میشد. ولی حالا که تا الان تو حبس موندن و معلومه نیست که آزاد بودن، بدون نظام با اینا شوخی نداره، اینه با مردم در واقع شوخی نداره یا با هر کسی که مخالفشون باشه. پخش شدن اون فایل صوتی هم بیدلیل نبوده.
آقای خامنه‌ای میگوید که جرم آقای موسوی و آقای کروبی سنگین است. آقای خامنه‌ای، جرم شما و اون کشتار و اون خلافت قصبی 4 سال آخر احمدی نژاد که نامی بهده شخص خود شما است، به جرم شما پیش خدا و پیش ملت ایران از همه سنگین تر است.
آقای خامنه‌ای درست میگن که به اونها لطف شده و محاکمه نشدن. اگر محاکمه بشوند، اندک آبرویی هم که برای خامنه‌ای مونده از بین خواهد رفت، چون همه حقایق توسط سعیدی و فرمانده سپاه منتشر شده و که هیچ کسی از این جریان بیخبر نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17 دقیقه بامداد در تهران هست. بشنویم از مهدی خزعلی، فرزند او که فعال سیاسی زندانی هست، از بدتر شدن وضعیت پدرش در زندان رجای شهر و انتقال او به بیمارستان خبر داده. محمد نوریزاد، یکی دیگه از منتقدان حکومت ایران، هم در صفحه فیسبوکش نوشته روز یکشنبه به ملاقات مهدی خزعلی در بیمارستان رفته و او را در حالتی دیده که به شدت وزن کم کرده بوده. از محمد رضا یزدان پناه میشنویم.
پسر مهدی خزعلی، زندانی سیاسی، از انتقال پدر خود به بیمارستان پس از سکته قلبی خبر داده. محمد صالح خزعلی در صفحه فیسبوکش نوشته که پدرش روز شنبه از زندان رجای شهر کرج به بیمارستان منتقل شده. به نوشته او، آقای خزعلی در زندان اعتصاب غذا کرده و به این علت در 8 روز 18 کیلو کاهش وزن داشته. پسر این زندانی سیاسی افزوده که پزشکان آقای خزعلی به او گفتند که وقتی در زندان با عارضه نفس تنگی مواجه شده، در واقع سکته قلبی کرده بود. محمد نوریزاد، یکی دیگر از منتقدان حکومت ایران، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته که روز یکشنبه به ملاقات مهدی خزعلی در بیمارستان رفته. به نوشته آقای نوریزاد، مهدی خزعلی به شدت وزن کم کرده بود و با رد کردن 2 سکته قلبی وضعیت جسمانی خطرناکی داشت. محمد نوریزاد نوشته که آقای خزعلی با صدایی که بیشتر به ناله شبیه بود به او گفته که در بند اعدامی ها زندانی است و افزوده که همبندی های او را قصابانه برای اعدام می برند. به نوشته آقای نوریزاد، مهدی خزعلی به او گفته که اگر زنده از زندان بیرون بیاید تمام انرژیش را صرف لغو مجازات اعدام می کند. محمد نوریزاد درباره ملاقات خود با مهدی خزعلی در بیمارستان به رادیو فردا گفت:
من امروز که به دیدن ایشون رفتم، مواجه شدم با یک جسم فرتوت یا مثلا آب شده، یا بهتر بگم جسمی که انرژی با او نبود و صدای او فرو کشیده شده بود و از ناحیه معده به شدت رنج می برد و با انگشت منطقه ای از معده خودش رو به من نشون می داد، می گفت اینجا خیلی درد می کنه. خب ایشون مدتی است که بر اعتصاب خشک به سر می دارن.
اعتصاب غذای خشک برخلاف تر اعتصابی است که فرد در آن نه مایعات می‌خورد و نه غذا. پسر مهدی خزعلی در فیسبوک نوشته که پدرش حتی به پرسنل بیمارستان اجازه وصل کردن سرم به خود را نداده. آقای خزعلی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون چند بار بازداشت شده. او پیش از این نیز در زندان اعتصاب غذا کرده بود. مهدی خزعلی که پسر آیت الله ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان رهبری است، برخلاف پدر خود یکی از منتقدان صریح اللهجه نهادهای حکومتی ایران است. آخرین بازداشت او پس از آن رخ داد که مهدی خزعلی در چند یادداشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری را که به کما رفته به فساد عظیم مالی و سیاسی متهم کرد.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گفتگو. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از شکستگی زیرپل‌های تاریخی زاینده رود خبر داده. او گفته که مجموعه‌ای از بناهای دیگه هم با تهدید نشست و شکستگی مواجه هستند. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با بیژن روحانی گفتگو کرده، کارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی که در لندن ساکن است، و از او پرسیده چطور میشه از نشست و شکست این پل ها جلوگیری کرد.
طبق آماری که در مورد ایران اعلام میشه، حدود 1,000,000 هکتار از زمین‌های ایران دچار فرونشست شده و دلیل عمدهش هم برداشت بی‌رویه منابع آب که اینها باعث خالی شدن آبخانها میشن، یا در این مورد رودخونه‌ها وقتی که خشک میشن، سازه‌هایی که سازه‌های آبی هستن زمین به پایین نشست میکنه و باعث شکستگی پایه‌های پل میشه. راه اصلی پیشگیری از اونها مدیریت منابع آبی، این آب که جریان داشته باشه این اتفاق نمیفته. روش های مختلف فنی وجود داره، باید همون پایه به خصوص بررسی بشه. بعضی وقتا با تزریق ملات میتونه باشه به زیر پایه یا به زیر پی، بعضی وقتا میتونه با ایجاد سازه های جانبی و نگهدارنده باشه. مورد به مورد ممکنه متفاوت باشه.
آقای روحانی، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ضمن گفته که در حال حاضر 500 اثر تاریخی ثبت شده ملی در شهر اصفهان وجود داره و به گفته او یکی از تهدیدهای جدی بناهای تاریخی اصفهان آلودگی هوا و بارش بارانهای اسیدیه. تا چه اندازه به تصور شما این دو عامل در آسیب رساندن به بناهای تاریخی مؤثرن؟
بارانهای اسیدی خب روی سنگ خیلی تاثیر میذاره، باعث فرسایش سنگ میشه، باعث فرسایش آجر میشه، نمای ساختمان ها رو از بین میبره. اگر تزئیناتی باشه دچار فرسایش و از بین رفتن اونها میشه. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ تاریخی یه مشکل عمده ای هستش که حالا چه تو اصفهان چه حالا در تهران هم ما بناهای تاریخی داریم یا شهرهای بزرگ دیگمون، این مسئله جدیه. نمای ساختمان ها رو خراب میکنه، سنگ ها رو میخوره. ببینید، هر جایی که عامل انسانی دخیل هست، قبل از اینکه شما یک ساختمانتون دچار فرسایش بشه باید به فکر پیشگیری باشید. در مناطق تاریخی کم کردن حجم ترافیک یا ارتقاء کیفیت سوخت، یعنی مدیریت شهری در اینجا باید دست به دست حفاظت از آثار تاریخی بده.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین گفته که در حال انجام رایزنی ها برای دریافت بودجه از سازمان جهانی یونسکو هست برای حفظ و نگهداری آثار ثبت شده در ایران. به تصور شما آیا ممکنه یونسکو به دولت ایران بودجه بپردازه؟
اصفهان اصفهان الان دو اثر میراث جهانی داره، یکی میدان نقش جهان که با مساجد معروفش و کاخ عالی قاپو و صدر بازار قیصری، بازار اصفهان از اونجا شروع میشه، این یک پرونده ثبت جهانی اصفهانه. و در ضلع دیگر هم ما مسجد عتیق یا مسجد جامع قدیم اصفهان رو داریم، یعنی اصفهان دارای این پتانسیل هست که یک توجه بسیار ویژه نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی بشه. وقتی که آثاری در فهرست یونسکو ثبت میشه، احتمال برخورداری اون شهر یا اون اثر از کمک‌های بین‌المللی خب به شدت افزایش پیدا می‌کنه نسبت به یک اثری که ثبت جهانی است.
بیژن روحانی بود، کارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی در لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. احتمالاً در خبرها شنیدید که تیم ملی والیبال ایران برای اولین بار به فینال لیگ جهانی راه پیدا کرد. در مورد چند و چون این موضوع از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل لهستان برای نخستین بار به مرحله فینال لیگ جهانی صعود کرد. والیبالیست های ملی پوش ایران یک شنبه شب در دومین بازی رفت خود در گروه اول لیگ جهانی در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران مقابل لهستان به میدان رفتند و در سه ست با نتایج 25-22، 25-20 و 25-22 قهرمان سال 2012 لیگ جهانی را شکست دادند. تیم والیبال ایران جمعه شب در اولین بازی رفت در تهران لهستان را 3-1 شکست داده بود. تیم والیبال ایران که پیش از این با 16 امتیاز پشت سر ایتالیای 19 امتیازی در رتبه دوم گروه آ قرار داشت، با کسب 3 امتیاز این مسابقه هم امتیاز با ایتالیا اما به دلیل گیم شماری به رتبه اول صعود کرد و جواز حضور در مرحله نهایی لیگ جهانی را که در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می شود به دست آورد. در حالی که مسئولان ایرانی پیش از این ورود خانومهای علاقمند والیبال را به سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی ممنوع اعلام کرده بودند، به نوشته خبرگزاری ایسنا یک شنبه شب حدود 50 بانوی تماشاگر با احتساب هواداران تیم لهستان در سالن ورزشگاه حضور داشتند. در جدول گروه آ لیگ جهانی در حال حاضر ایران و ایتالیا هر دو با 19 امتیاز در رتبه های اول و دوم قرار گرفتند و برزیل و لهستان هم هر دو با 11 امتیاز سوم و چهارمند. در دور آخر بازی ها هفته آینده ایران دو مسابقه برگشت خود را در خاک لهستان مقابل این تیم برگزار می کند و ایتالیا هم در دو بازی برگشت میزبان تیم برزیل است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تیم ملی والیبال ایران برای اولین بار به فینال لیگ جهانی راه پیدا کرد و شما میتونید بیشتر در سایت ما بخونید radiofarda.com. اما همین الان بازی کاستاریکا و یونان در جام جهانی برزیل در حال آغاز شدن هست، سرود ملی اونها داره خونده میشه و در همین شرایط میخواییم با مهدی رستم‌پور همراه بشیم که به یکی از ستارگان جام بیستم میپردازه.
ستارگان جام بیستم، یوری ژیرکوف، روسیه. تیم فعلی روسیه از یک منظر یادآور تیم ملی اتحاد جماهیر شوروی است، تیمی که غیر از دنیس چریشف که این فصل را به عنوان بازیکن قرضی در اختیار سویا بود، تمام بازیکنانش در لیگ داخلی حضور دارند. در این تیم دیگر نام آندره آرشاوین دیده نمی شود که تا همین پارسال در آرسنال بود. پاول پوگربنیاک از باشگاه ردینگ دیگر لژیونر لیست 30 نفره روسیه برای حضور در جام جهانی بود که اونیز خط خورد تا فهرست روسا کاملا یک دست شود. کاپلو حتی از فدراسیون فوتبال روسیه خواسته بود حضور بازیکنان خارجی در لیگ این کشور را محدود کنند تا باشگاه ها مجبور شوند بازیکنان بومی به خدمت بگیرند. یک دهه قبل اوضاع کاملا متفاوت بود. در جام جهانی 2002 که آخرین حضور روسیه در این مسابقات بوده، این تیم 9 بازیکن در لیگ‌های مختلف اروپایی داشت. اما با تغییر شرایط اقتصادی، حالا روسیه خود لیگ ثروتمندی دارد که نه فقط مانع خروج ستاره‌هایش از کشور می‌شود، بلکه جمعی از بهترین بازیکنان جهان نیز در روسیه توپ می‌زنند. دروازه‌بان روس‌ها ایگور آکینیف عضو باشگاه زسکا مسکو است که هم‌باشگاهی‌هایش نیز در خط دفاعی او را حمایت خواهند کرد. واسیلی برزوتسکی، گئورگی شنیکوف و سرگی ایگناشویچ با 94 بازی ملی که سابقه اش در این تیم از همه بیشتر است. دیمیتری کومباروف از اسپارتاک مسکو نیز از جمله بازیکنان با تجربه در خط دفاعی تیم ملی روسیه است. در خط میانی ایگور دنیسف از دینامو مسکو، آلن ژاگوف زسکا مسکو و دنیس گلوشاکوف اسپارتاک مسکو، رومن شیرکوف کاپیتان تیم ملی روسیه را همراهی خواهند کرد. در این خط پاول موگیلوویتس همبازی سردار آزمون در روبین کازان هم حضور دارد. در خط حمله الکساندر کرژاکوف از تیم کهکشانی‌های روسیه یعنی زنیت سن پترزبورگ امید اولیه گلزنی روس‌ها در جام جهانی است. او قبلا در لالیگا توپ می‌زد. الکساندر کوکورین مهاجم جوان دینامو مسکو نیز انگیزه‌های فراوانی برای درخشش در جام 20 دارد. یوری ژیرکوف که برای دینامو مسکو بازی می‌کند از ستاره‌های تیم ملی فوتبال روسیه است. عضو سابق باشگاه چلسی 10 هست که برای تیم ملی بازی می کند. در یورو 2008 از کلیدی ترین مهره های گاس هیدینک بود تا روسیه به نیمه نهایی برسد. اگر کاپلو بعد از جام جهانی قصد بازنشستگی دارد، برای ژیرکوف هم رسیدن به جام جهانی بعدی که در کشور خودش برگزار خواهد شد دور از ذهن به نظر می رسد. با توجه به قرعه مناسب روسیه، او و همبازیانش در همین جام جهانی می توانند تلسم صعود روسیه به مرحله 1/8 نهایی را بشکنند، اتفاقی که بعد از فروپاشی شوروی هنوز برای فوتبال روسیه رخ نداده.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 بامداد در تهران. سلام دوباره به شمایی که شنونده هستید، شب زنده دارید، به خصوص در ایران در این شبهای گرم همچنان با رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و ادامه میدیم این برنامه رو. بعد از خبرهایی که مینا بهامس برای ما میخونه میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید.
با سلام دوباره. تیم ملی والیبال ایران با دومین پیروزی بر تیم لهستان توانست به مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال در ایتالیا راه یابد. تیم والیبال ایران با نتیجه 3-0 در سالن ورزشی 12,000 نفری آزادی تهران لهستان را شکست داد. در این گروه ایران، ایتالیا، لهستان و برزیل بازی می‌کردند. به رغم اعتراض‌ها به ممنوعیت ورود تماشاگران زن به سالن و تذکرهای فدراسیون بین‌المللی والیبال به مسئولان ورزشی ایران، به گزارش خبرگزاری‌های ایران به تنها حدود 50 زن که تماشاگران لهستانی را هم شامل می‌شد، اجازه ورود به سالن داده شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی با تبریک فرارسیدن ماه رمضان با اشاره به وضعیت عراق و تحولات منطقه گفته است که تروریست‌ها باید بدانند عصر آدمکشی و تروریسم دیگر گذشته و افسوده است ایران و قطر می‌توانند در برقراری صلح و ثبات در منطقه همکاری سازنده کنند. بنابراین گزارش امیر قطر هم بر مخالفت این کشور با تروریسم تاکید کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی از جامعه بین‌المللی خواست تا به گفته او تسلیم ایران نشود. آقای نتانیاهو که در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کرد گفت که نه تنها به ایران نباید اجازه داد سلاح هسته‌ای بسازد، بلکه باید مانع از داشتن توانایی آن نیز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز نخست وزیر اسرائیل افزود که مذاکرات جاری هسته‌ای نباید به ایران اجازه غنی‌سازی، حفظ سانتریفیوژها و یا راکتور آب سنگین عراق را بدهد. همزمان با این سخنان یووال اشنیتز و یوسی کوهن وزیر امور استراتژیک و مشاور امنیت ملی اسرائیل روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در تماسی تلفنی 4 درباره اوضاع شرق اوکراین گفتگو کردند. به گفته کاخ ریاست جمهوری فرانسه در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت بهبود وضعیت امنیتی در شرق اوکراین، تمدید آتش‌بس و تهیه طرح صلح تاکید شد. رئیس جمهوری اوکراین که تا روز سه‌شنبه اعلام آتش‌بس کرده گفته است که روز دوشنبه هم با همین رهبران بار دیگر تلفنی گفتگو خواهد کرد. همزمان ارتش اوکراین از کشته شدن 5 این کشور در درگیری‌های روز یکشنبه در شرق اوکراین خبر داد. و احمد ابو قتاله فرد مظنون به حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی روز شنبه در نخستین جلسه دادگاهش در واشنگتن اتهام دسیسه برای قتل دیپلمات‌های آمریکایی را رد کرد. شهروند لیبیایی که از بنیانگذاران گروه اسلامگرای انصار و شریعه بوده است متهم است که طراحی حمله ای را که 2 سال پیش به قتل سفیر و 3 دیپلمات آمریکایی در لیبی منجر شد بر عهده داشت. ابو قتاله حدود 2 هفته پیش از سوی نیروهای ویژه آمریکایی در لیبی دستگیر و سپس به واشنگتن انتقال داده شد.
خیلی ممنونم از سمینا بهرامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یادتون باشه که سایفون 3 درست شده و شما میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل بزنید. در بخش موضوع ایمیل خودتون حتما بنویسید که متقاضی دریافت سایفون 3 هستید. proxy@radiofarda.com. اما برنامه صدای دیگر رو بشنوید در مورد زنان با رویا کرمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. متشکریم که با ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده صدای دیگر هستید. برنامه هفتگی رادیو فردا که به بحث و بررسی پیرامون مسائل زنان میپردازه و من رویا کرمی مجد میزبان شما هستم. هفته هاست که بحث حجاب و اجباری بودن اون از یک سو و حمله به پایه‌های مبانی اعتقادی زنان ایرانی از سوی دیگر در رسانه‌های داخل و خارج از ایران در جریانه. بسیاری یکی از مهمترین دلایل مطرح شدن این بحث ها رو فعالیت صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی می‌دونن، صفحه‌ای که در اون تصاویر زنان ایرانی در لحظاتی که از آزادی انتخاب پوشششون برخوردارن منتشر می‌کنه. اما همونطور که هفته قبل هم گفتم، در این برنامه در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم اومد که چرا مبارزه با حجاب اجباری هیچگاه از اولویت‌های جنبش زنان ایران نبوده. پروین بختیار نژاد، فعال مسائل زنان ساکن فرانسه، معتقده که مسئله مبارزه با حجاب اجباری تنها یکی از مسائل زنان ایرانیه.
زنان مسائل متعددی دارن، مسئله اشتغال زنان، تحصیل زنان، هر مسئله و هر مانعی که انتخاب‌های اونها رو تو هر حوزه‌ای بخواد محدود بکنه، یکی از مسائل زنان هست. مسئله حجاب هم یکی از مسائل اصلیشون هست. یعنی نمیخوام بگم که اولویت‌های دست چندامه، نه، واقعا مسئله اصلیشون امکان داره برای مثلا اقشار میانسال یه مسئله دست چندامش باشه. امکان داره که بگه که من اقتصادم الان برام مهمه، آموزش بچه هم الان برام مهمتره تا اینکه مثلا این روسری رو داشته باشم یا نداشته باشم. ولی برای دختر و زنان جوان قطعا یکی از مسئله جدی و اصلیشون هست.
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن لندن، با تایید اینکه جنبش زنان ایران در 30 سال گذشته مسئله حجاب را از فهرست اولویت‌های اصلیش حذف کرده، 2 دلیل تاریخی برای آن مطرح می‌کند.
دلیل اول مربوط میشه به سرکوب دهه 60 که در واقع اجباری شدن حجاب در بین سالهای 57 تا 62، یعنی ابتداش با فتوای آیت الله خمینی و 62 دیگه تثبیت اجباری شدن حجاب، درست گره خورده با سرکوب سنگین تمامی فعالان سیاسی، اجتماعی، مطبوعات، وکلا، و سایه سنگین اون سرکوب هنوز با مسئله حجاب هم عجین شده، به دلیل اینکه نیروهایی که در اون زمان با حجاب اجباری مخالف بودن در سرکوب دهه 60 کاملا از هم پاشیدن و سرکوبی که اعدام‌های زیاد، زندان‌های طولانی و همه اینا رو با خودش گذاشت، در واقع گستره وسیع از نیروها رو از عرصه فعالیت خارج کرد که قرار بود یکی از کارهایی که میکردن قبلا راجب حجاب باشه. در عوض در دهه اول انقلاب جنبش زنان به طور کلی دست زنای مذهبی بود، زنایی که مسئله با حجاب نداشتن و مسئلهشون اصلا حجاب نبود، زنایی که با روی کار اومدن اسلامگرایان در واقع بسیاری از اونها تونسته بودن یه فضاهایی رو پیدا کنن که از خونه بیرون بیان، مشاغل دولتی بگیرن، در مطبوعات کار کنن و اکثریتشون چادری بودن اصلا، ولی مسائل دیگه ای داشتن. مثلا فرض کن با شوهرشون مسئله داشتن در مورد چند همسری، مسئله حضانت بچه‌هاشون داشتن و مسئله حق طلاق داشتن. مسائل اون زنان تبدیل شد به مسائل جنبش زنان در اون زمان، یا مسائل یا صدایی میشنیدید در مورد خواسته های زنان، صدای این قشر زنان بود، در حالی که قشر زنان سکولار که قرار بود با حجاب مبارزه کنن کاملا سرکوب شده بودن.
شادی صدر دومین عامل حذف حجاب از برنامه فعالیت‌های جنبش زنان را بنیان‌های مبارزه حقوقی جنبش زنان می‌داند و معتقد است از زمان جنبش مشروطه تا کنون زنان همواره برای دست یافتن به حقوق برابر تلاش کردند و عرصه برای چنین مبارزه‌ای آماده تر است.
تو وقتی می‌خوای راجع به حق طلاق صحبت کنی لازم نیست بترسی، برای اینکه داری توی یه جاده که قبلا صاف شده راه می‌ری. حالا کافیه که یه قدم بری جلو. ولی وقتی اگه قرار باشه راجع به حجاب صحبت کنی، جاده‌ای وجود نداره. تو باید رو سنگلاخ راه بری و پاهات زخمی میشه و خب سخته. آسون نیست.
یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان که در شهر کلن برگزار شد، این بحث را مطرح کرد که فعالان مسائل زنان در ایران هر روز با طرح مشکل جدیدی از سوی جمهوری اسلامی روبرو هستند و مبارزه مداوم با این مشکلات فرصت و توانی برای فکر کردن به مسئله روزمره حجاب باقی نمی‌گذارد. پروین بختیارنژاد اما معتقد است که جمهوری اسلامی هوشمندانه در پی ایجاد این مشکلات نیست.
من فکر می‌کنم که ما دولت‌هایی داشتیم که متأسفانه بحران‌زا بودن و بحران‌های متعددی رو برای خودشون درست کردن، ولی از این بحران‌ها سود چندانی مایده خودشون نشده، به دلیل اینکه موضوعات متعدد و انباشته شده‌ای هم رو دست خودشون مونده. در نتیجه بیشتر به اون نگاه ایدئولوژیکشون بستگی داره، یعنی نگاه ایدئولوژیکی که فکر می‌کنه زن در واقع جزء مایملک مرد هست، در نتیجه باید تابع محض باشه. با شیوه های مختلف میبینه که این صوت هی داره پس زده میشه، مثلا میاد سختگیری میکنه، میبینه که خب روسری از بالا و پایین داره کوتاه میشه، بلا محدودیت سفر زنان رو مطرح میکنه، میبینه که اولین کسایی هم که آسیب میبینن بچه های خودشون هستن، دختری هم که پدرش شغل دولتی داره اون هم محروم میشه از تحصیل در کشور دیگه، از سفر به کشور دیگه، و یا زمانی که مثلا سهمیه بندی های جنسیت میکنه رشته های تحصیل رو، میبینه که فرزندان خودش هم که آسیب میبینن. من فکر میکنم که یک نوع سردرگمی در بین دولت ها هم ایجاد شده.
اما تنها برخورد نیروی انتظامی با آنچه بدحجابی میخواند دلیل محجب بودن زنان ایرانی نیست. برخوردهای اجتماعی و خانوادگی با زنان نیز نشان میدهد که بستر مذهبی جامعه نیز حاضر نیست به زنان ایرانی حق انتخاب پوشش خود را بدهد. شادی سر:
اعتقاد دارم که اساساً بدون همدستی جامعه و به خصوص بدون همدستی مردان، جمهوری اسلامی هیچگاه قادر نمیشد حجاب اجباری رو سر زنان بکنه. ما فقط گشت ارشاد رو نداریم که تو خیابونا میچرخه، در بسیاری از خانه‌ها در ایران چندین گشت ارشاد وجود داره و کنترل بر بدن زن، کنترل بر افکار زن، کنترل بر رفتار زن به شکل‌های مختلفی تو جامعه ما اعمال میشه. حجاب اجباری در واقع یه نماده، ولی ما نمیتونیم بگیم فقط این دولتی که حجاب اجباری میکنه. در بسیاری از مهمونی‌های خانوادگی، در فضاهای داخلی که دولتی وجود نداره، گشت ارشادی وجود نداره، زنا مجبور میشن حجاب داشته باشن، یا اینکه سیر از زنا چادرشون چادر اجباریه.
آنگونه که ارشادی صدر میگوید نه تنها بدنه عمومی جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی حاضر نشد علیه حجاب اجباری ایستادگی کند، بلکه حتی جامعه روشنفکری ایران نیز به مقابله با آن نپرداخت.
ما هیچ وقت یادم نمیره خانم سیمین دانشوری به سری از روشنفکران موقع مقاله نوشتن، گفتن که حالا این یه لچک چیه؟ خب سرتون بکنین، الان مشکل اصلی مبارزه با امپریالیسمه.
استدلال بسیاری از مراوجان حجاب اینه که حجاب زن تأمین کننده امنیت اوست. اما شادی صدر میگوید که هیچ تحقیقی ثابت نمی‌کند که میان حجاب و امنیت رابطه مستقیمی وجود دارد.
برعکس، در جامعه ایران که جامعه با حجابیه، با آمار فزاینده ناامنی اجتماعی مواجهیم و این با روسری و بیروسری نمی‌شناسه. ما موارد فراوانی رو گزارش داریم از زن چادری که مورد آزار جنسی قرار گرفتن، و بعد از اون طرف ما با جوامعی مواجه هستیم که نه فقط در غرب، بسیاری از کشورهای اسلامی که حجاب اجباری نیست، بعضی از زنها حجاب دارن، بعضی از زنها حجاب ندارن، ولی ما با مسئله ناامنی اجتماعی به این شکل مواجه نیستیم، یا اینکه مسئله ناامنی اجتماعی رو با حجاب گره نمیزنن. در واقع بیشتر به نظر من گفتمانی که متحری پایگزاریش بوده که حجاب مسئولیت میاره نه محدودیت، این در واقع یک گفتمانیه که درست شده برای اینکه به زنها بقبولونه که چرا باید این همه سختی بکشن، ولی واقعیت خارجی نداره. هیچ مطالعه اجتماعی اینو ثابت نمیکنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن امریکا، اساساً ایجاد عنوان بد حجاب را نشانه ای از مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری می‌داند و می‌گوید
مفهوم بد حجابی اساساً در اساس خودش یک پروتست و یک اعتراض به حجاب اجباریه، و این مفهوم بد حجابی اگه شما توجه کنید در هیچ کدوم از کشورهای اکثریت مسلمان دیگه وجود نداره. ما در کشورهای دیگه یا حجاب داریم یا بی حجاب داریم، ولی در ایران این مفهوم شکل گرفته و این شکل گیریش به نظر من ریشه در اعتراض آدم‌های عادی، زنان و دختران عادی کوچه و بازار داره به مسئله حجاب.
مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران در حالی مسکوت گذاشته شده که برخی از فعالان جنبش زنان از بالا بودن هزینه اقدام علیه این موضوع سخن میگویند. الهی همانی نیز معتقد است که حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی است.
حجاب به نظر من یکی از هویت‌های جمهوری اسلامی. ما اگه تاریخ رو مطالعه کنیم و برخورد قدرتمندان رو نسبت به بدن زن و نسبت به پوشش زن، این همیشه یکی از جنبه‌هایی بوده که هویت سازی می‌کرده برای صاحبان قدرت، و حجاب رو هم من در این راستا می‌بینم. هویت سازی اسلامی کرد برای کسانی که قدرت سیاسی رو در ایران در دست گرفتن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. علاوه بر شماره تلفن‌های رادیو فردا، میتونید با صفحه فیسبوکی ما هم ارتباط برقرار کنید. فقط کافیه کلمه فارسی صدای دیگر یا کلمه انگلیسی دیادر وایس رو جستجو کنید. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید، zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.